سلام، دوباره به شما همراهان رادیو فردا. ویژه برنامه انتخاباتی رادیو فردا رو میشنوید. آزاده اسدی هستم و همراه با بقیه همکارانم در جمعه انتخاباتی ایران با شما خواهیم بود. ابتدای این بخش از برنامه ویژه انتخابات درباره روش شورای نگهبان بشنویم برای تعیین صلاحیت نامزدهای پنجمین دوره انتخابات خبرگان. همینطور عملکرد و وظایف مجلس خبرگان در برابر رهبر جمهوری اسلامی ایران که این موضوع ها از جمله محورهایی هستند که همکارم رضا جمالی درباره اونها با محمد جواد اکبرین، پژوهشگر دینی و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس گفتگو کرده.
یک ملاک مهمی که در تایید برد صلاحیت ها در این انتخابات به طور خاص وجود داشت، این که میگم به طور خاص چون به طور عام این ملاکی که عرض میکنم در همه انتخابات هست، به طور خاص در این انتخابات خبرگان وجود داشت، این ملاک عبارت بود است از این که قائلان به اجازه اصلاح طلبان و اعتدال طلبان در اداره کشور، اینها یا اصلا حضور نداشته باشند در خبرگان یا در اقلیت باشند. قائلان به اجازه که میگم، مرادم این هست که کسانی که پرونده صلاحیت ها دست اونها بوده یک باور دارن، بارها هم گفتن جاهای مختلف، و اون اینه که خط قرمزشون این است که اداره امور کشور رو بسپارن به اصلاح طلبان یا کسانی که به تفکر اونها نزدیکن. و در انتخابات ریاست جمهوری هم بنابر تحلیلی که حالا الان بنابر اشاره بهش ندارم، اونها تصور دیگری داشتند از نتیجه انتخابات و متهم مواجه شدند با رأی آوردن آقای روحانی.
آقای اکبرین، بر صورت یه سری از این داوطلبان نامزدهای انتخابات خبرگان تعیین صلاحیت شدند و فهرستایی هم ارائه شده. سرانجام پس از کش و قوس‌های زیادی که بود، آقای هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام توی لیست جامعه روحانیت قرار گرفت، روحانیت مبارز قرار گرفت، اما جامعه مدرسین حوزه علمیه نام ایشون رو حذف کرد از لیست خودش. معنای سیاسی این کار چی هست؟
بنابر همون ملاکی که در پاسخ به سوال اولتون عرض کردم، آقای هاشمی بودنش در مجلس خبرگان آینده و یا محور بودنش یا رأی بالایی که اگر بیاره، قاعدتاً به سود کسانی که امروز تعیین صلاحیت ها به دست اونها انجام گرفته نیست. دیدگاه آقای هاشمی و دیدگاه اصلاح طلبان، دیدگاه اعتدالگرایان، دیدگاهی است که به اداره عقلانی جامعه نزدیک، نه به اداره انقلابی جامعه. فراموش نکنید که آقای خامنه ای ملاک اداره کشور رو انقلابی بودن دونستن. هم اخیراً به دبیر شورای امنیت ملی تذکر دادن، هم بارها در سخنانشون گفتن که من دیپلمات نیستم، من انقلابیم، و همیشه در واقع تشویق کردن به تقویت حضور انقلابی ها. قاعدتاً یک نظام مستقر، انقلاب تموم شده، سال 57 انقلاب شده، تموم شد، بعد که مردم رأی میدن به جمهوری اسلامی، یک نظام مستقر عقلانی متناسب با معیارهای بین المللی باید سر کار باشه. اما آقای خامنه این روش رو نمیپسندن و آقای هاشمی و نزدیکانشون اگر سر کار بیان، قاعدتاً چون قائل هستند به اداره عقلانی جامعه، به سود اونها نیست. بنابراین جامعه مدرسین ایشون رو گذاشت کنار تا هم مرزبندی رو روشن بکنه با این تفکر، به همین که به گمان خودشون مخاطبانشون رو نهی بکنن از رأی دادن به آقای هاشمی.
آقای اکبرین، بحث رو ببریم به سمت وظایف و عملکرد خبرگان رهبری. آقای روحانی، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، در نطق انتخاباتی خودش گفت که کمیسیون‌هایی در مجلس خبرگان فعال هستند، کمیسیون 107 و 111 که نظارت دارن بر عملکرد و صفات رهبر جمهوری اسلامی، و به صراحت هم گفت که وظیفه خبرگان این نیست که فقط رهبر رو انتخاب کنه و کار تموم بشه. قبل از اینکه پرسشم رو مطرح کنم در این زمینه، اجازه بدید که نظر آیت الله احمد علم الهدا، عضو مجلس خبرگان و امام جمعه مشهد، رو در این زمینه گوش کنیم تا بعد سوالم رو از شما مطرح کنم.
خبرگان ناظر بر عملکرد رهبری نیستن، چون ببینید اصلا مسئله شرعیه، رهبر ولیه، مردم همه مولا علیهن، خبرگان هم ولو مجتهدن اما مولا علیه ولیان. او ولایتی که رهبر بر یکایی که مردم دارد، او ولایت رو بر من خبره هم رهبر داره. وقتی او ولی منه، من چجور رو عمل کرده او نظارت کنم؟ مولا علیه که بر عمل کرده ولی نمیتونه نظارت کنه، او ولی منه. جور بر عملکرد نظارتی نیست، نظارت بر عملکرد نیست، نظارت بر بقای شرایط است، نه نظارت بر عملکرد. یعنی من باید مراقب باشم، اگر خدای نکرده در این رهبر شرایط سقوط کرد، بگم من نماینده فرض کن 1,100,000 نفر توی استان من رأی دادن، من وکیل 1,100,000 نفر آدمم، چون شرایط سقوط کرده بس بنابراین من بیعتمو برداشتم از این رهبر.
احمد علم الهدا امام جمعه مشهد و عضو مجلس خبرگان رهبری بود. آقای اکبرین، شنیدیم که ایشون گفتن که طبق عدله شرعی اعضای خبرگان رهبری ناظر بر عملکرد رهبری نیستن. الان پرسشی که مطرح میشه اینه که پس وظیفه خبرگان رهبری واقعا چه است؟
بله، سخنان آقای علم الهدا که مانند بسیاری از خطبه های دیگه ایشون که در اخبار میاد به همین شکلی که میبینید طرح بحث میکنن در درون خودش متناقض است. اگر شما مولا علیه هستید، حق عزل رهبری رو ندارید، حق در واقع این که یه جایی جلوی او رو بگیرید ندارید، ولی این اجازه رو اصل 111 به شما داده. اصل 111 تصریح میکنه که وظیفه خبرگان رهبری اینه که نگاه کنن ببینن رهبری باقی بر شرایط مونده یا نمونده، و این که کشف بکنن بفهمن متوجه بشن ایشون باقی بر شرایط مونده یا نه، مگر جز با نظارت دقیق بر ریز عمل کرده ایشون و احیانا یه جاهایی امر و نهی بر ایشون ممکنه. آقای خامنه‌ای فرض کنید شما یه روزی یه جایی خطا کرد، مجلس خبرگان به عنوان ناظر اولا وظیفه داره، نه اینکه حق داره، وظیفه داره، قانون رو موظف کرده، مردم به اونها رأی دادن که برن تو مجلس این کارو بکنن که جلویشون رو بگیره. اگر آقای خامنه‌ای پذیرفت بسیار خوب، اگر نپذیرفت و استبداد به خرج داد، این میشه همون محتوای اصل 111 که ایشون الان زمینه عزلش فراهم شده و بقای بر اون شرط عدالت دیگه نداره. در نتیجه اینها موظفن که اونجا ایشونو عزل بکنن. این استش که اجرایی شدن وظیفه مندرج در اصل 111 قانون اساسی بدون نظارت بر خبرگان رهبری اصلا ممکن نیست، و این سخنان بیشتر از باب همون تقدیس رهبری و ستایش مطلق ایشون گفته میشه که لابد گویندگانش منافعی در این گونه سخن گفتن دارن.
آقای اکبر، همین موضوع نظارت بر عملکرد رهبری رو باز پی بگیریم، ادامه بدیم. در همین مجلس خبرگان رهبری از جمله خود آقای احمد علم الهدا و حتی آقای رفسنجانی تعریف و تمجید کردن از عملکرد رهبر جمهوری اسلامی و گفتن که از اون بهتر نیست در حال حاضر، و حتی آقای علم الهدا گفت از اون بهتر نیست در روی کره زمین. به این صدا گوش کنیم، من پرسش رو مطرح میکنم.
خب الان تو کشور یه دره مقام از رهبر مخالف دارن دیگه، مخالفن دیگه، در داخل در خارج کسانی هستن مخالف رهبرن. ما تحدی کردیم، گفتیم اینهایی که چه در داخل چه در خارج مخالف مقام از رهبری هستن، هر کس میتونه بیاد و نشان بده یه فردی رو، بگه این آقا شایسته تر از این مقام از رهبری به رهبری، بیاد نشان بده. تا به الان هیچ کدوم از دشمنان و مخالفین مقام از رهبری نتونستن نشون بدن یه فردی رو. ما بحث ایران هم نداریم، میگیم رو کره زمین یه فردی رو نشان بدن مجتهد جامع و شرایطی که برای رهبری نظام از معاملان شایسته تر باشه.
آقای اکبرین، پرسش الان اینجاست که صحه گذاشتن به درستی عملکرد رهبر جمهوری اسلامی در گفته های اعضای مجلس خبرگان، این پرسش رو مطرح میکنه که حالا عده‌ای هم بخشی از مشکلات فعلی ساختار سیاسی جمهوری اسلامی رو به رهبر جمهوری اسلامی نسبت میدن. این تناقض در کجاست؟
ببینید، این سخنان که مثلا در کره زمین ما تحقیق کردیم ببینیم اگه کسی هست بیاد بگه، خب برفرض هم اگه کسانی باشن رأی داشته باشن چجوری بیان بگن؟ اگر خارج باشن، اگه در داخل باشن، شما با اون آدم ها چی کار خواهید کرد؟ اینها که بیشتر به طنز شبیه. اما تکلیف ستایشگران رهبری به این شکل که روی کره زمین بهتر از ایشون نیست روشنه. اما اون کسانی که مثل آقای هاشمی هنوز هم میگن که آقای خامنه‌ای مناسب ترین فرده، توی این افراد، این دسته از افراد دو نکته رو باید توجه داشته باشید. اولا که این کار صلاحیت آقای خامنه‌ای برای رهبری توسط آقای هاشمی به نوعی انکار خودشه. بنابر گزارش های 14 خرداد 68 اگر آقای هاشمی رفسنجانی و مجلس گردانی اون نبود، آقای خامنه‌ای امروز رهبر نبود. خود آقای خامنه‌ای اون روز قائل به شورای رهبری بود و از اون جمع هم از 74 عضو اون روز 60 نفر با آقای خامنه‌ای رأی دادن. بقیه با رهبری ایشون مخالف و نوع مجلس گردانی آقای هاشمی باعث شد ایشون رهبر شد. در نتیجه ایشون اگه بخواد بگه آقای خامنه‌ای مناسب نیست، خودش رو انکار کرده، گذشته خودش و سابقه و کارنامه خودش رو زیر سوال برده. نکته دومی که درباره این افراد مورد توجه قرار استبداد این هستش که معمولا در حکومت‌های استبدادی افرادی که میخوان انتقاد بکنن به محصول رفتار حاکم اول کشور، به نوعی او رو بهش مسئولیت میدن، ازش تعریف میکنند و در ذیلش انتقادهای ایرشون رو انجام میدن.
محمد جواد اکبرعین پژوهشگر دینی و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران مقیم فرانسه بود. رضا جمالی از رادیو فردا با او گفتگو میکرد.
جناب آقای روحانی، ما ملت ایران در انتخابات اسفند ما شرکت میکنیم به شرط آنکه انتخابات سالم برگزار شود.
آقای خامنه ای، تفاوت بین انتخابات در ایران و کشورهای غربی در اینه که در غرب ملت انتخاب میکنن، در ایران فقط رأی میدن.
موقع انتخابات رأی خانم ها کامل حساب میشه، ولی بعد از انتخابات دوباره خانم ها مثل مرد حساب میان.
آقای خامنه ای، لطفاً دست تو از روی گلوی مردم ایران بردار.
آقای روحانی، شما وجداناً آبروی مردم ایران را در نظر دارید؟
دیدگاه و نظر خود را درباره انتخابات ایران با ما در میان بگذارید. 2042-02-21-12-21-12.
نظارت استصوابی از جمله مسائل بحث برانگیز در جمهوری اسلامی ایران هست که بعد از فوت آیت الله خمینی و شروع مجلس چهارم مطرح شد و تا امروز رد صلاحیت گسترده برخی از نامزدها را از سوی شورای نگهبان به دنبال داشته. در گزارش سمیرا قرایی درباره این موضوع بیشتر بشنویم.
انتخابات مجلس چهارم شورای اسلامی فروردین ماه سال 1371، نخستین انتخابات پس از مرگ آیت الله خمینی بنیانگذار انقلاب ایران، انتخاباتی که پیش از برگزاری آن مسئله نظارت استصوابی رسما مطرح می شود. اصل براءت، اصل همه صالحند مگر خلافش ثابت شود، کنار گذاشته می شود و اصل هیچ کس صالح نیست مگر شورای نگهبان تایید کند معرفی می شود. این انتخابات نخستین انتخاباتی است که با حضور آیت الله خامنه ای در رأس قدرت و رهبریت و با دخالت اجرایی شورای نگهبان در امر انتخابات همراه می شود. اما مجلس چهارم نخستین انتخاباتی نیست که در آن صلاحیت نمایندگان باید توسط شورای نگهبان احراز شود. در زمان حیات آیت الله خمینی نیز مسئله رد یا تایید صلاحیت ها وجود داشت و این تنها به دوران آقای خامنه ای محدود نمی شود. تنها مجلسی که تمامی نامزدها از احزاب مختلف توانستند در آن با هم رقابت کنند، مجلس نخست بود که آن زمان مجلس شورای ملی نام داشت و پس از آن مجلس در تمامی ادوار شورای نگهبان تعیین کننده صلاحیت نامزدها بود است. اما چرا شورای نگهبان؟ چرا از اساس در قانون اساسی ایران نهادی نظیر شورای نگهبان تعیین شد تا کار نظارت و اجرای انتخابات را بر عهده بگیرد؟ حسن یوسفی اشکوری، روحانی محقق و نماینده سابق مجلس، معتقد است که تجربه حکومت‌های قبلی ایران سران جمهوری اسلامی را به فکر تشکیل شورای نگهبان انداخت.
تجربه‌ای که از رژیم شاه بود، در اون زمان تدوین کنندگان قانون اساسی میخواستن که راهی رو انتخاب کنن برای سلامت انتخابات، برای حفظ رأی مردم، برای اینکه دولت در کار انتخابات دخالت نکنه و نمایندگان دولتی مجلس را پیدا نکنن، حق مردم محفوظ بمانه. گفتن ضمن اینکه انتخابات رو وزارت کشور برگزار میکنه که دولته، اما در این حال یک نهاد غیر دولتی هم نظارت داشته باشه بر کار اجرای انتخابات که حق مردم ضایع نشه. یعنی کسانی که قانون اساسی می نوشتن چه نیت خیری داشتن، و این فقط صرفا استنباط شخصی من نیست، این رو مرحوم آیت الله منتظری که در اون موقع رئیس مجلس بررسی قانون اساسی اول بود بارها این رو اعلان کرده.
سفارایی میان نیروهای انقلابی و تمایزات میان گروه‌های چپ و راست به مرور در میانه سال‌های جنگ پدیدار می‌شود و از آن زمان به بعد کم کم تایید صلاحیت یا رد صلاحیت اعضای احزاب بدل به مسئله مناقشه برانگیز. در جریان انتخابات مجلس دوم، حتی در اعتراض به رد صلاحیت یکی از نامزدها در یکی از شهرهای کوچک ایران آشوب می‌شود، یا حتی مسئله رد صلاحیت‌ها به تحریم انتخابات از سوی نهضت آزادی می انجامد. اتفاقی که با چنین واکنشی از سوی آیت الله خامنه ای رئیس جمهوری وقت روبرو می شود.
در این یکی دو هفته اخیر که مردم دنبال تحقیق بودند، سعی کردن از روح آگاهی طلبی مردم سوء استفاده کنن برای ایجاد وسوسه در ذهن مردم.
آنچه آقای خامنه ای تحقیق می نامد همان چیزی است که این روزها تحت عنوان نظارت استصوابی مطرح می شود. علی اصغر رمضان‌پور روزنامه‌نگار مقیم بریتانیا نقش شورای نگهبان در انتخابات تا پیش از مجلس چهارم را چنین خلاصه می کند.
اگرچه کلمه نظارت استصوابی بعداً یعنی از حدود سال 70 به بعد رسمیت پیدا کرد در ادبیات سیاسی ایران، منتها نقش شورای نگهبان به معنای شورایی که به نظارت به معنای عام اون بسنده نکنه و بلکه در همه مراحل تصمیم گیری های اجرایی به شکلی دخالت بکنه تقریبا از مجلس دوم وجود داشت، اما در زمان مجلس دوم و سوم به این دلیل که هنوز فضای سیاسی کشور تا حد زیادی در اختیار جناح‌های سیاسی بود که در انقلاب سهم داشتند و چهره‌های شناخته شده‌ای بودند، خیلی شورای نگهبان نمیتونست این تمایل خودش برای دخالت رو ابراز بکنه. اما از سال 70 شورای نگهبان با تکیه بر حمایت آقای خامنه‌ای مسئله نظارت استصوابی رو به طور رسمی مطرح کرد و دخالت خودش رو در همه مراحل اجرایی انتخابات افزایش داد و این بخش عمده‌ایش به خاطر موقعیت تازه‌ای بود که آقای خامنه‌ای به شورای نگهبان داده بود.
سال 70 است و ایران خود را آماده برگزاری نخستین انتخابات پس از مرگ آیت الله خمینی می کند. در همین سال داستان نظارت استصوابی با یک نامه رسمیت پیدا می کند. نامه آیت الله خامنه ای در انتهای بهار 70 به آیت الله محمدی گیلانی دبیر وقت شورای نگهبان. آقای خامنه‌ای در نامه‌اش با تفسیر اصل 99 قانون اساسی نوع نظارت شورای نگهبان بر تمامی مراحل اجرای انتخابات از جمله تایید و رد صلاحیت‌ها را نظارت استصوابی می‌نامد، اما در متن اصل 99 قانون اساسی تنها به مسئله نظارت اشاره شده و نامی از نحوه نظارت برده نشده است. علی اصغر رمضان‌پور روزنامه‌نگار مقیم بریتانیا معتقد است مجلس چهارم از این جهت در تاریخ نظارت استصوابی اهمیت دارد که نخستین بار است که رد صلاحیت شدگان از جایگاهی برخوردارند که بتوانند به این امر اعتراض کنند.
اتفاقی که در مجلس چهارم افتاد این بود که به این دلیل که کسانی که رد صلاحیت شدند تحت تأثیر انشعاب در روحانیون و شکلگیری مجمع روحانیون مبارز در کنار اون جامعه روحانیت مبارز که بود و تقسیم روحانیت به اصطلاح روحانیت جناح راست و روحانیت جناح چپ، این بار کسانی رد صلاحیت شدند که قدرت و نفوذ سیاسی برای اعتراض به رد صلاحیت خودشون رو داشتند و به همین دلیل بود که تبدیل شد به یک ماجرا.
آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در کتاب خاطراتش با نام رونق سازندگی از آغاز کشمکش ها میان احزاب و گروه ها و نامزدهای رد صلاحیت شده در سالهای 70 و 71 نوشته است. از شب 19 ماه رمضان که مصادف شده با نوروز 71 که عبدالله نوری وزیر کشور وقت با لیستی از رد صلاحیت شده ها نزد او می رود و آقای هاشمی آن را یک بی‌عدالتی در صحنه سیاسی کشور می خواند. در 9 ماه منتهی به انتخابات مجلس چهارم، اعضای گروه های مختلف بارها به آقای هاشمی یا آیت الله خامنه‌ای مراجعه می کنند و از آنها می خواهند که میانجیگری کنند تا صلاحیت افراد بیشتری تایید شود. اما آنطور که آقای هاشمی نوشته است، اتفاق نظری میان وی و آیت الله خامنه‌ای بر سر تایید صلاحیت شده ها در نهایت به وجود می آید. انتخابات علی‌رغم رد صلاحیت ها برگزار می شود و از آن مجلس به بعد مسئله رد یا تایید صلاحیت و حتی عدم احراز صلاحیت ها شکل عوض می کند. علی اصغر رمضان‌پور روزنامه‌نگار مقیم بریتانیا معتقد است که مسئله نظارت استصوابی پس از مجلس چهارم به مرور بدل شده است به مهندسی انتخابات توسط شورای نگهبان.
اتفاقی که افتاد همونطور که اشاره کردم از زمان مجلس چهارم به بعد خب دخالت شورای نگهبان بیشتر شد، مسئله رد صلاحیت ها بیشتر شد، اما بعد از مجلس ششم، یعنی در واقع میتونیم بگیم در طی مجلس هفتم، هشتم و نهم رخ داد، نوعی طراحی سازمان یافته ترکیب کاندیداها بود که از سوی شورای نگهبان اعمال میشد. یعنی شورای نگهبان از طریق مستقر کردن هیئت‌های تحقیقاتی خودش به طور تمام وقت در تمام طول سال و ایجاد یک سازمان اجرایی و طراحی ترکیب هیئت‌های اجرایی، به نوعی کار مهندسی انتخابات رو انجام داد.
حسن یوسفی اشکوری، روحانی محقق و نماینده سابق مجلس، نیز نظارت استصوابی را ابزاری می داند برای دفع کردن نیروهای غیر مطلوب.
دخالت کردن شورای نگهبان در کار انتخابات به گونه‌ای که عملا دولت دستش بسته است، وزارت کشور مطلوب الاختیاره و شورای نگهبان جوری انتخابات رو همواره مهندسی میکنه که بتونه که هر کسی را که مطلوب حاکمیت نیست اینها رو از همون اول غل و غم کنند و از دایره رقابت خارج کنند. و برای حکومت هم چندان فرقی نمیکنه که این گروه های دیگراندیشی که مطلوب رهبری یا مطلوب رهبری نیست کی باشند و چه طرز تفکری داشته باشند.
شورای نگهبان، نهادی که قرار بود نگهبان انتخابات، انقلاب و حق مردم برای انتخاب باشد، ناظر باشد، به مرور آنگونه که حسن روحانی گفته بود از چشم بدل می شود به دست و به جای نظارت تصمیم گیرنده این می شود که چه کسی حق کسب رأی مردم را دارد، یا به عبارتی چه کسی صالح است و چه کسی نیست.
انتخابات هفتم اسفند ایران با گزارش‌های خبری تحلیلی رادیو فردا.
حالا که درباره تایید یا رد صلاحیت نامزدهای انتخابات شنیدیم، مروری هم داشته باشیم به سال‌های گذشته که با همین شرایط بسیاری از مردم پای صندوق‌های رأی رفتند. همکارم بکتاش خمسه‌پور مروری داره بر آمار و ارقام رسمی در تاریخچه انتخابات مجلس شورای اسلامی در زمینه مشارکت مردم. بعد از این برنامه هم میتونید خبرهای تازه رو همراه بخش تصویری ما از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
24 اسفند 1358، انتخابات اولین دوره مجلس شورای اسلامی. از نزدیک به 21 میلیون تن دارندگان حق رأی، میزان مشارکت در انتخابات نزدیک به 11 میلیون تن، معادل 52% اعلام می شود. میزان عدم شرکت 10 میلیون تن، برابر 48%. 26 فروردین 1363، دومین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی. از 24 میلیون تن دارندگان حق رأی، میزان مشارکت در انتخابات بیش از 15 میلیون تن، معادل 65% اعلام می گردد. میزان عدم شرکت 9 میلیون تن، برابر 35%. 19 فروردین 1367، سومین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی. از نزدیک به 28 میلیون تن دارندگان حق رأی، میزان مشارکت در انتخابات بالغ بر 16 میلیون تن، معادل 60% اعلام می شود. میزان عدم شرکت 12 میلیون تن، برابر 40%. 21 فروردین 1371، چهارمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی. از بالغ بر 32 میلیون تن دارندگان حق رأی، میزان مشارکت در انتخابات نزدیک به 19 میلیون تن، معادل حدود 58% اعلام می گردد. میزان عدم شرکت 13 میلیون تن، برابر 42%. 18 اسفند 1374، پنجمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی. از نزدیک به 35 میلیون تن دارندگان حق رأی، میزان مشارکت در انتخابات بیش از 24 میلیون تن، معادل حدود 71% اعلام می شود. میزان عدم شرکت 11 میلیون تن، برابر 29%. 30 بهمن 1378، ششمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی. از نزدیک به 39 میلیون تن دارندگان حق رأی، میزان مشارکت در انتخابات 26 میلیون تن معادل حدود 67% اعلام می‌گردد. میزان عدم شرکت 13 میلیون تن برابر 33%. اول اسفند 1382، هفتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی. از 46 میلیون تن دارندگان حق رأی، میزان مشارکت در انتخابات بیش از 23 میلیون تن معادل حدود 51% اعلام می شود. میزان عدم شرکت 23 میلیون تن برابر 49%. 24 اسفند 1386، هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی. از نزدیک به 44 میلیون تن دارندگان حق رأی، میزان مشارکت 24 میلیون تن معادل 55% اعلام می‌گردد. میزان عدم شرکت 20 میلیون تن برابر 45%. 12 اسفند 1390، نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی. از 48 میلیون تن دارندگان حق رأی، میزان مشارکت در انتخابات نزدیک به 31 میلیون تن معادل 64% اعلام می شود. میزان عدم شرکت 17 میلیون تن برابر 36%.
جناب محمد خاتمی، این نمایندگانی که از سوپر فیلتر بیت رهبری تصفیه شده و به مجلس راه خواهند برد، تنها هم و غمشان چاپلوسی و سینه‌زنی و اشک‌ریزی برای رهبر معظم در وهله اول و بهره برداری وسیع اقتصادی اختلاسی برای خود و خاندانشان در وهله دوم راه برد اهدافشان خواهد بود و بس، و اینها هیچ گونه دخل تصرفی در رفع مشکلات ملت ایران نخواهند داشت. چرا شما جناب محمد خاتمی که خودتان مورد غضب رهبر قرار گرفته اید، هنوز با نظام ایشان در یک سو در حرکتید؟
بنده راننده اصفهانی هستم، از دل و جون شرکت میکنم تو انتخابات، رأی میدم، بهترین راهش هم همینه.
خودتون رو مدیون مردم نکنید، ببینید چی میگن گوش کنید، بی خود نرید دنبال این رأی. واره داره من
ما روز هفت اسفند ما با تمام وجود سر صندوق های رأی شرکت می کنیم و افراد لایق و نمایندگان واقعی مردم رأی می دهیم.